بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلام. امروز 30 دی ماه برابر 20 ژانویه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش های امشب را با کنفرانس بین المللی بازسازی افغانستان در توکیو که برای دو روز برگزار می شود آغاز می کنیم. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به همین منظور وارد توکیو شد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق خبرنگاران تخریب مرکز رادیو و تلویزیون فلسطینی‌ها را در رام الله توسط سربازان اسرائیلی محکوم کردند و در کنگو با وجود آنکه مواد داغ مذاب آتش‌فشانی منطقه وسیعی را در شهر گوما فرا گرفته، آوارگان با آنجا باز می‌گردند. در تهران دادگاه محاکمه مهندس عزت‌الله صحابی از نیروهای ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا امروز برگزار شد. در این جلسه بخشی از کیفرخواست خوانده شد. در مورد برگزاری دادگاه گفتگویی داریم و در مورد آنچه که امروز در تهران در این زمینه گذشت. در حالی که حسین لقمانیان نماینده همدان از زندان با عفو آیت الله خامنه‌ای آزاد شد، احضار و محاکمه عده‌ای دیگر از نمایندگان همچنان ادامه دارد. سرانجام اختلاف نظر قوه قضاییه و مجلس در مورد مسئولیت پارلمانی نمایندگان به کجا کشیده است؟ این موضوع گفتار امشب ماست. شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد اصلاح قانون اداری سازمان صدا و سیما برخلاف قانون اساسی دانسته است. گفتگویی داریم در این زمینه. گزارش ویژه‌ای هم داریم درباره موضوع فساد اقتصادی در ایران و روش‌هایی که برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود. گزارش‌های دیگر را هم در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها تا این ساعت از بهمن باستانی.
علی‌رغم وجود احتمال سرریز شدن دوباره آتش‌فشان در گمای کنگو، هزاران آواره به این شهر ویران باز می‌گردند. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا مذاکرات صلح را از سر بگیرند. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا بار دیگر اطمینان داد که هیچ گونه مناسبات نظامی با دولت خودگردان فلسطین ندارد. یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در کوهستان‌های شمال افغانستان سقوط کرد. یکی از افراد گروه مسلح اسلامی لشکر طیبه در پاکستان به اعدام محکوم شد. در دیدار حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان با مسئولان عربستان سعودی، عربستان مقدمتاً 20 میلیون دلار کمک اضطراری به افغانستان اعطا کرد. در پیوند با انفجار اخیر یک بمب قوی در چچنستان، یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان روسیه بازداشت شد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد جمعه و شنبه آینده در ایران خواهد بود. امروز خانواده متهمان ملی مذهبی در مقابل محل دادگاه غیرعلنی عزت‌الله صحابی در تهران تجمع کردند. و حشمت الله تبرزدی از رهبران جنبش متحد دانشجویی در ایران بار دیگر زندانی شد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان برای حضور در کنفرانس بین‌المللی بازسازی افغانستان وارد توکیو شد. آقای کرزی از عربستان سعودی به ژاپن رفت. در داخل افغانستان مقامات امنیتی میگویند 5 طالبان را که میکوشیدند به طور مخفیانه وارد کابل شوند دستگیر کردند و یک هلیکوپتر نظامی حامل سربازان آمریکایی هم در شمال کابل سقوط کرد. آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
هنوز علت سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا در شمال افغانستان مشخص نشده است. یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی در کابل گفته است که تحقیقات در این باره در جریان است و مشخص نیست که هلیکوپتر نظامی آمریکا به خاطر آتش دشمن سقوط کرده و یا علت سقوط آن نقص فنی بوده است. در این سانحه 2 تن از تفنگداران آمریکایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت 2 نفر آنها وخیم گزارش شده است. حدود 10 روز پیش هم در سانحه دیگری در افغانستان 7 تفنگدار آمریکایی که سوار بر یک هواپیمای سوخگیری بودند کشته شدند. در تحول دیگری امروز یک شنبه حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان پس از دیدار و گفتگو با مقامات عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس بین المللی کشورهای اهدا کننده کمک به افغانستان وارد توکیو شد. در عربستان سعودی شاهزاده عبدالله 20 میلیون دلار کمک اضطراری برای بازسازی افغانستان اختصاص داد. سازمان ملل متحد و بانک جهانی هزینه بازسازی افغانستان در 10 سال آینده را حدود 15 میلیارد دلار برآورد کرده است. ساداکو اوگاتا یکی از رؤسای جلسات کنفرانس توکیو و نماینده ژاپن در امور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در کنفرانس کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان حدود 5 میلیارد دلار برای 3 ماه آینده جمع‌آوری شود. امروز در توکیو کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی در جریان است که قرار است مهمترین اولویت‌ها در بازسازی افغانستان را بررسی کنند. گزارش نهایی کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی قرار است فردا به کنفرانس 2 روزه کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان ارائه شود. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که به افغانستان با دست‌های پر بازگردد. وی گفته است من به کشورهای اهدا کننده و مردم ژاپن درباره ویرانی افغانستان و نیازهای مردم افغان توضیح خواهم داد و از آنها درخواست خواهم کرد تا به این نیازها توجه کنند. آقای کرزای رئیس دولت موقت افغانستان همچنین گفته است که مسائل مربوط به آموزش و حقوق زنان از موضوعات اصلی کنفرانس خواهد بود. نهادهای سازمان ملل متحد آمار نگران کننده‌ای درباره افغانستان ارائه می‌کنند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 6 میلیون تن از مردم افغانستان به امور بهداشتی ابتدایی دسترسی ندارند. حدود 700 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به مین‌های زمینی است و برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده است که در افغانستان 6 میلیون تن به کمک‌های غذایی نیازمندند. از سوی دیگر امروز یک شنبه گل‌آقا فرماندار قندهار در گفتگویی با خبرگزاری رویتر گفته است که نیروهای امنیتی او همچنان در تعقیب ملا محمد عمر رهبر طالبان هستند. به گفته وی ملا عمر همچنان در افغانستان است و از مکانی به مکان دیگری حرکت می کند. در کابل هم روز گذشته 5 تن از اعضای طالبان دستگیر شدند. یکی از مقامات پلیس منطقه 11 کابل گفته است که هنوز مشخص نیست که این افراد با شبکه القاعده ارتباط داشتند یا نه. روز جمعه نیز 2 پاکستانی مظنون به همکاری با القاعده در کابل بازداشت شدند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. آقای کرزای قبل از رفتن به توکیو در مصاحبه با مجله شپیگل چاپ آلمان به نکات اشاره کرده است که شیرین فامیلی در برلین نگاهی دارد به آن.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به هفته‌نامه شپیگل میگوید اگر جامعه جهانی نمیخواهد که هرج و مرج به افغانستان بازگردد و این کشور مجدداً لانه تروریست ها شود باید سرانجام به وعده های خود عمل کند. آقای کرزای می‌افزاید آنچه که تاکنون ما شاهد آن بوده ایم میزان کمی از کمک‌های بزرگ وعده داده شده است و این به راستی ناراحت کننده است. من فقط امیدوارم که جهان غرب مجدداً همانند آنچه که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان رخ داد از این کشور روی بر نگرداند. این اشتباه هولناکی خواهد بود. بنابراین من هشدار می‌دهم که ما را به حال خود تنها نگذارید. نخست وزیر دولت موقت افغانستان در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل در پاسخ به سوال خبرنگار که نظر او را درباره عملیات نظامی آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان جویا می‌شود، می‌گوید این مسلم است که در جریان این عملیات مردم عادی و غیر مسلح کشته می‌شوند، اما مردم افغانستان می‌خواهند که برای همیشه تکلیف تروریست‌ها در این سرزمین روشن شود. آنها آماده‌اند که در این راه قربانی بدهند. اما متاسفانه مبارزه علیه تروریسم بسیار گران است و به قیمت جان بسیاری از انسانها تمام می شود. آقای کرزی می گوید در افغانستان عملا اسامه بن لادن حکومت می کرد که یک عرب است و نه یک افغان. او طالبان را در چنگ خود داشت. ما اینک می توانیم زندگی با حرمتی داشته باشیم. این را بسیاری از ما بیش از همه مدیون آمریکا هستند. حامد کرزی درباره نحوه روشن شدن سرنوشت اسرای طالبان به خبرنگار اشپیگل میگوید ما در افغانستان در حال حاضر به هیچ وجه امکانات تشکیل دادگاهی برای محاکمه اسرای طالبان نداریم. این سرزمین هنوز در وضع اضطراری به سر میبرد، اما به عنوان مثال رهبران نازی ها هم باید در مقابل دادگاه بین المللی در نورنبرگ پاسخگوی اعمال خود میشدند. میلوسوویچ هم امروز در دادگاه لاهه محاکمه میشود. اینکه درباره این افراد کجا حکم تعیین شود اهمیت ندارد، اما آنها جنایتکاران بین المللی هستند و جامعه جهانی امکانات بهتری از ما در اختیار دارد که آنها را به محکمه بکشاند. آقای کرزی در این مصاحبه نسبت به اینکه آلمان پس از بریتانیا رهبری سپاه صلح را به عهده گیرد ابراز تمایل کرد و در ادامه بر این نکته تاکید گذارد که در بسیاری از ولایات افغانستان مردم برای عادی شدن اوضاع خواهان استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هستند.
نکاتی از مصاحبه حامد کرزی با مجله اشپیگل در گزارش از شیرین فامیلی. در همین حال وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است 2 نفر را به اتهام ارتباط با سازمان القاعده در نزدیکی بارسلونا دستگیر کردند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
نجیب محمد 35 ساله اسپانیایی مراکشی تبار و عثمان رسول 31 ساله الجزایری به اتهام عضویت در سازمان القاعده و رابطه با وقایع 11 سپتامبر گذشته و حملات خرابکارانه به ساختمان پنتاگون در واشنگتن و برج‌های مضاعف نیویورک شنبه در شهرک هسپیتالت در حومه شهر بارسلون توسط نیروهای امنیتی اسپانیا به دستور دادستان کل این کشور بالتازار گارسون دستگیر شدند. پلیس اسپانیا از ماه نوامبر گذشته زمانی که 7 نفر دیگر به دستور دادستان بالتازار گارسون در مادرید و دیگر شهرهای این کشور دستگیر شدند در جستجوی نجیب محمد بود. مامورین امنیتی اسپانیا در آن زمان ردپای این 2 متهم به شرکت در عملیات تروریستی را در منزل یکی دیگر از دستگیر شدگان لوئیس خوزه گالان گونزالس معروف به یوسف گالان به دست آورده بودند. شیخ نجیب که از 2 ماه پیش متواری بود از 1 هفته قبل همراه عثمان رسول در منزل خواهرش در هسپیتالت به سر می برد. دادستان بالتازار گارزون معتقد است که این 2 متهم چون دیگر متهمینی که در ماه نوامبر گذشته دستگیر شدند از نزدیک با برخی از شرکت کنندگان در حملات تروریستی به برج‌های مضاعف و پنتاگون چون محمد عطای مصری در رابطه بودند. شیخ نجیب محمد به گفته محافل امنیتی اسپانیا مسئولیت اعزام هواداران سازمان القاعده در این کشور جهت تعلیمات نظامی و تروریستی به اردوگاه‌هایی در افغانستان، اندونزی و مالزی را داشته است. محافل امنیتی اسپانیا معتقدند که با دستگیری نجیب محمد و عثمان رسول شاخه اسپانیایی سازمان القاعده اگرچه به شدت تضعیف شده است ولیکن هنوز در این کشور از تشکیلاتی منظم برخوردار است و احتمالاً قدرت عملیاتی خود را از دست نداده است. احمد رفعت، رادیو آزادی.
به دنبال ویران کردن ساختمان رادیو تلویزیون فلسطینی ها در رام الله توسط نیروهای اسرائیلی به تلافی قصد 6 اسرائیلی به دست یک گروه فلسطینی، کمیته دفاع از خبرنگاران مستقر در آمریکا و سازمان خبرنگاران بدون مرز این عمل اسرائیل را محکوم کردند. در همین حال مطبوعات اسرائیل امروز خبر از احتمال استعفای یاسر عرفات داده بودند که منابع فلسطینی آن را تکذیب می‌کنند. همکار ما جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
سازمان آزادی بخش فلسطین الفتح خبر مربوط به استعفای یاسر عرفات رهبر این سازمان و رئیس دولت خودگردان فلسطینی را از سمت خود تکذیب کرد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت در شماره روز یکشنبه خود خبر از استعفای یاسر عرفات از سمت خود به عنوان رهبر الفتح و همچنین رئیس دولت فلسطینی داده بود. سازمان الفتح با انتشار بیانیه‌ای در بعد از ظهر یکشنبه این گزارش یدیوت آهرانوت را بی اساس خواند. از سوی دیگر یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی خواستار فشار بین المللی بیشتر بر اسرائیل جهت متوقف ساختن آنچه که وی افزایش دامنه خشونت اسرائیل علیه فلسطینی ها خواند گردید. ساعتی پیش از اظهارات یاسر عرفات، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز در یک سخنرانی که به مناسبت روز پلیس مصر در قاهره ایراد کرد تأکید ورزید بدون حل مسئله فلسطین مبارزه جهانی با تروریسم به موفقیت نخواهد رسید. مبارک خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از بلندی‌های جولان و برقراری صلحی عادلانه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. اظهارات مبارک در زمانی ابراز گردید که رابرت مولر رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره شده است. آن سوتر از قاهره در اسکندریه بامداد امروز سمیناری با شرکت روحانیون مسلمان، یهودی و مسیحی گشایش یافت که موضوع آن یافتن راه حلی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان الهی سگانه در منطقه عنوان شده است. دورتر از بحران جاری در منطقه، سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، تخریب مرکز صدای فلسطین در رام الله را توسط اسرائیل محکوم ساخت. در منطقه اما هرچند در 24 ساعت گذشته اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل نسبتاً آرام بود، اما همچنان نشانی امیدوار کننده برای پایان گرفتن بحران جاری و از سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین دیده نمی شود. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در سخنرانی امروز خود خواستار فعالتر شدن نقش آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در این زمینه گردید. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
ام موسا دبیر کل اتحادیه عرب میگوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق پیام جدیدی را از طریق او برای سران عرب و دبیر کل سازمان ملل متحد داده است. فریده رهبر در گزارشی با طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب گفتگو کرده است.
اختلاف میان کویت و عراق مهمترین موضوع مورد مذاکره در دیدار میان عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب و صدام حسین رئیس جمهوری عراق در بغداد بوده است. همزمان با حضور عمرو موسا در بغداد، ناجی زبری وزیر خارجه عراق اعلام کرد بغداد آماده است یک هیئت کویتی را برای انجام مذاکره درباره مسئله اسیران کویتی در عراق بپذیرد. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در مورد دیدار عمرو موسا از بغداد به رادیو آزادی میگوید
في هذا الاجتماع كان مثمر وبناء بين رئيس صدام وبين سيد عمرو موسى الامين العام للدول العربيه وان الحاله
دیدار میان عمرو موسا و صدام حسین دیداری با نتایج مثبت بود. در این دیدار صدام حسین آمادگی خود را برای حل مسائل موجود میان بغداد و کویت مورد تاکید قرار داد. سخنگوی اتحادیه عرب میگوید مسئله اختلافات میان دو کشور در کنفرانس آینده سران عرب در بیروت از مهمترین موضوعات مورد گفتگو خواهد بود. قرار است از امروز به وقت قاهره عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب سفیران عرب در این اتحادیه را از نتایج مذاکرات خود با صدام حسین آگاه سازد. عمرو موسا پس از بازگشت خود به قاهره بار دیگر آمریکا را از دست دادن به هر گونه حمله نظامی به عراق یا هر کشور دیگر عرب برحذر داشت. بغداد در حالی از تمایل برای حل اختلافات خود با کویت سخن می‌گوید که صباح الاحمد وزیر خارجه کویت بار دیگر نگرانی کویت را در مورد سرنوشت اسیران خود در عراق مورد تاکید قرار داد. وزیر خارجه کویت که پس از دیدار با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در تهران سخن می گفت اظهار داشت سازمان‌های بین‌المللی باید عراق را جهت آزاد ساختن اسیران کویتی و ایران تحت فشار بیشتری قرار دهد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
هزاران تن از اهالی شهر گوما در کنگو که به دلیل فوران کوه آتشفشان آواره شده‌اند، روز یکشنبه از منطقه وسیعی پوشیده از مواد مذاب راه بازگشت به شهر ویران شده خود را در پیش گرفتند. آوارگان کنگویی با این کار از اسکان در اردوگاهی که توسط امدادگران آماده می‌شود خودداری می‌کنند. بازگشت هزاران آواره کنگویی به شهر گوما کار سازمان‌های امدادرسانی را دشوارتر می‌کند. دکتر خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مردم به داخل گوما سرازیر شدند. آنچه مشاهده می شود بازگشت گسترده مردم است. آلیسون پرسون سخنگوی سازمان امدادرسانی دیدبان جهان در یک تماس تلفنی از این شهر شرقی کنگو افزود اگر مردم در گوما باشند کار سازمان های امدادرسانی دشوارتر خواهد شد. دیدبان جهان با برنامه جهانی خوراک وابسته به سازمان ملل و چند سازمان امدادرسانی دیگر در توزیع کمک‌های اضطراری میان آوارگان در شهر نزدیک گیسنیی در رواندا همکاری کرده است. بیشتر آنهایی که روز پنجشنبه هنگام فوران کوه آتشفشان نایران گونگو از شهر گوما گریختند به شهر گیسنیی در رواندا پناه بردند. سه روز پس از آتشفشان کوه نایران گونگو که 3469 متر ارتفاع دارد، جریان مواد مذاب که بخش بزرگی از شهر گوما در کنگو را نابود کرده است رو به کندی گذارده است. مقامات سازمان ملل تعداد کشته شدگان در این آتشفشان ناگهانی را 45 تن برآورد کردند، در حالی که امدادگران هشدار دادند تا زمان پی بردن به شمار دقیق کشته شدگان فاصله درازی در پیش دارند. پیشتر چریکای کنگویی از آوارگان خواستار شدند از بازگشت به شهر گوما خودداری کنند. گروه چریکی موسوم به اجتماع کنگویی ها برای دموکراسی به آوارگانی که به شهر گیسنیی در رواندا گریخته بودند هشدار داد که بازگشت به گوما هنوز بسیار خطرناک است. یکی از آوارگان پس از سپری کردن 3 شب در شهر گیسنیی گفت که ما کنگویی هستیم و می‌خواهیم نزدیک شهر گوما بمانیم. دیدون وافولا یک کارشناس رواندایی در امور کوههای آتشفشان گفت جریان مواد مذاب از کوه آتشفشان نایران گونگو در چند مسیر در فاصله 10 کیلومتری از شهر گوما متوقف شده است. وی افزود خطر از میان نرفته است، اما فعلا نشانه ای از فوران دیگری وجود ندارد. برآورد شده بود که بین 100,000 تا 200,000 تن از شهر گوما گریخته و با عبور از مرز خود را به شهر گیسنیی در رواندا رساندند. پاره گزارش ها جمعیت گریختگان را تا 500,000 تن برآورد کردند. پول سترومبرگ سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید بازگشت آوارگان به گوما کارها را بسیار پیچیده خواهد کرد و سازمانهای امدادرسانی را بران خواهد داشت تا در عملیات خود بازنگری کنند. بازگشت ناگهانی 10,000 آواره کنگویی به گوما برنامه‌های جاری برای توزیع مواد خوراکی میان آنها را بی‌حاصل کرده است. توزیع مواد خوراکی فعلا در شهر گیسنیی در رواندا مرکزیت یافته است، اما به گفته آلیسون پرسون سخنگوی سازمان دیدبان جهان این تصمیم اینک مورد بازنگری قرار دارد. یکی از اهالی گوما در مسیر بازگشت به شهرش در حالی که خودروی وی میان صفی از کامیون‌ها ایستاده است میگوید در مقایسه با آنچه که در رواندا با آن روبرو هستند بهتر است به خانه بازگردند. از سوی دیگر در حالی که بیشتر ساکنان گوما به سوی شرق و به داخل رواندا گریختند، حدود 100,000 تن نیز باور می‌رود به وسیله کشتی‌هایی که این عده را به طور فشرده و انبوه در خود جای دادند به سوی غرب از دریاچه کیوو به شهر بوکاوو فرار کردند. در همین حال در میان بازگشت 10,000 آواره کنگویی به شهر آتشفشان زده گوما، تلاش‌های بین‌المللی برای یاری رساندن به آوارگان این بلای طبیعی که شمارشان به 100,000 تن می‌رسد ادامه دارد.
بازگشت هزاران آواره کنگویی به شهر گوما.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی
کد 42022112610 و شماره فکس کد 42022112609.
سازمان‌ها و گروه‌های حمایت از حقوق مهاجران در ایتالیا دیروز در روم در تظاهراتی به تصویب لایحه جدیدی که حقوقی را از غیر اروپاییان پناهجو در ایتالیا سلب می‌کند اعتراض کردند. احمد رفعت همکار ما در روم از مواردی که در این لایحه گنجانده شده گزارشی دارد.
بیش از 100,000 نفر از ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه تا 8 شب در مرکز شهر روم در اعتراض به لایحه مصوبه دولت در مورد قوانین ورود و اقامت شهروندان خارجی در ایتالیا به راهپیمایی پرداختند. در این راهپیمایی که بدون هیچ گونه درگیری و یا خشونت برگزار شد، بیش از 40 سازمان صنفی شهروندان خارجی، ده‌ها حزب و سازمان سیاسی ایتالیایی، گروه‌های مخالف گلوبالیزاسیون یا روند جهانی شدن اقتصاد، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های مذهبی کاتولیک، مسلمان و پروتستان و همچنین کمیته‌های مختلف مبارزه با نژادستیزی و دفاع از حقوق بشر در تظاهرات شنبه بعد از ظهر شرکت داشتند. شهردار روم والتر ولترونی، وزرای سابق دادگستری، رفاه عمومی، برابری حقوق و فرهنگ و میراث باستانی نیز در کنار داریوفو جایزه نوبل ادبیات در این تظاهرات در کنار رهبران سازمان‌های قومی و احزاب سیاسی حضور یافتند. دولت کنونی به ریاست سیلویو برلوسکونی که احزاب راست و میانه را در بر می‌گیرد، اخیراً لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که بر مبنای آن نه تنها تقاضای پناهندگی سیاسی در ایتالیا عملاً غیر ممکن می‌شود، بلکه محدودیت‌های شدیدی برای مهاجرین کاری نیز به وجود می‌آورد. در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس و سنا، در آینده نه تنها اخراج شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بسیار آسان خواهد بود، بلکه کارگران خارجی نیز که به طور قانونی در ایتالیا حضور دارند، در صورت از دست دادن کار تنها 2 هفته برای یافتن کار جدید وقت خواهند داشت. در غیر این صورت مجبور به ترک این کشور خواهند شد. در حال حاضر به خارجیان 1 سال زمان برای جستجوی کار جدید داده می شود و در صورتی که فردی بیش از 20 سال در ایتالیا اقامت داشته باشد، برای تمدید اجازه اقامت خود احتیاج به نامه کارفرما ندارد. یکی دیگر از دلایل مخالفت تظاهر کنندگان با لایحه جدید، بند مربوط به اجازه اقامت برای همسر و کودکان صغیر مهاجرین خارجی است. در حال حاضر پس از 2 سال اقامت در ایتالیا، شهروندان خارجی می توانند خانواده خود را نیز به این کشور بیاورند. دولت برلوسکونی قصد دارد این مدت را به 5 سال افزایش دهد. وزیر امور اروپایی دولت کنونی و رهبر اتحادیه دموکرات‌های مسیحی روکو بوتیلیون با لایحه کنونی موافقت آنچنانی ندارد و پیشنهاد می‌کند که همزمان با ارسال آن به مجلس و سنا، دولت لایحه دیگری را برای اعطای اجازه اقامت به کلیه شهروندان خارجی که همکنون در ایتالیا به سر می‌برند و به صورت غیرقانونی شاغلند را نیز تهیه کند. بسیاری از اسقف‌های کلیسای کاتولیک نیز با لایحه کنونی مخالفند و آن را مخالف با روحیه خیرخواهانه و انسان دوستانه مسیحیت می‌دانند. محافل سیاسی ایتالیا معتقدند که این لایحه در پارلمان این کشور با مخالفت‌های شدید اپوزیسیون و حتی بخشی از نمایندگان احزاب ائتلاف دولتی مواجه خواهد شد و نخواهد توانست احتمالاً آرای لازم را برای تصویب به دست آورد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، به مشروع خبرها نزدیک می‌شویم. امروز در تهران دادگاه مهندس عزت الله صحابی به طور غیرعلنی برگزار شد. در ادامه برنامه بعد از مشروع خبرها به این دادگاه خواهیم پرداخت.
ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420202211216210.
در اینجا به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی گوش میکنیم.
علی‌رغم وجود احتمال سرریز شدن دوباره آتشفشان در گمای کنگو، هزاران آواره به این شهر ویران باز می‌گردند. در اثر سرریز آتشفشان در شهر گما تا کنون 45 تن کشته و بیش از 100 هزار نفر آواره شده اند. بیشتر آوارگان به مناطق مسکونی مرز مشترک کنگو رواندا گریختند. امروز فدراسیون صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر در ژنو خواستار کمک بین المللی برای رساندن آب آشامیدنی و خدمات درمانی به آوارگان آتشفشان کنگو شد. به عقیده این سازمان ها تنها 800 هزار دلار کافی است تا کمک های اولیه این صدها هزار بی خانمان تأمین شود. یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در کوهستان‌های شمال افغانستان سقوط کرد. در جریان این حادثه 2 تن از 7 سرنشین نظامی این هلیکوپتر کشته و 5 سرنشین دیگران زخمی شدند. این هلیکوپتر از پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل پرواز کرده بود. به گفته جیمز جارویز از فرماندهان ارتش آمریکا در قندهار، برای تشخیص دقیق علت این حادثه هنوز زمان لازم است. در پاکستان یک عضو فعال لشکر طیبه به اعدام محکوم شد. لشکر طیبه از شمار گروه‌های مسلح اسلامی طرفدار پاکستان و فعال در کشمیر بوده است که مورد اتهام دولت هند در پیوند با حمله مسلحانه به پارلمان هند در ماه گذشته است. آن حمله که 14 کشته به جا گذاشت، انگیزه آغاز آرایش سنگین نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر شد. امروز مسئولان پلیس و زندان ملتان در پاکستان حکم اعدام شوکت حیات از فعالان لشکر طیبه را در زندان به او ابلاغ کردند. شوکت حیات که قرار است سه‌شنبه آینده اعدام شود، متهم است که در قتل 2 مأمور پلیس در سال 94 میلادی در پاکستان دست داشته است. رئیس جمهوری پاکستان تعهد داده است که مبارزه همه جانبه‌ای را با گروه‌های بنیادگرای منسوب به تروریسم به پیش برد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد جمعه و شنبه آینده در ایران خواهد بود. آقای آنان قرار است با مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع منطقه و به ویژه افغانستان دیدار و گفتگو کند. دبیر کل سازمان ملل فردا در اجلاس بین المللی کمک به بازسازی افغانستان که با شرکت نمایندگان 60 سازمان دولتی و 30 سازمان غیر دولتی در توکیو برگزار می شود شرکت می کند و سپس به افغانستان، پاکستان و ایران سفر خواهد کرد. گفته می شود که آقای عنان می کوشد برای تثبیت ثبات و امنیت افغانستان، حکومت‌های ایران و پاکستان را به همکاری نزدیکتر فرا بخواند. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا مذاکرات صلح را از سر بگیرند. اظهارات امروز پاپ یک روز پس از تعطیل شدن رادیو و تلویزیون دولت خودگردان فلسطین توسط ارتش اسرائیل و اشغال مجدد شهرهای فلسطینی نشین صورت می‌گیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این اقدامات را به تلافی کشته شدن 6 اسرائیلی توسط یک فلسطینی در روز جمعه انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا بار دیگر اطمینان داد که با دولت خودگردان فلسطین هیچ گونه مناسبات نظامی ندارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اسپانیایی خود تأکید کرد که اتهام اخیر اسرائیل در این باره بی اساس و بدون مدرک است. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. همزمان منابع نزدیک به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران امروز اظهار داشتند اسرائیل در تلاش تخریب کردن روابط اتحادیه اروپا با ایران است. ماه گذشته دولت اسرائیل و نیز برخی از مسئولان دولت آمریکا اعلام کردند ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات را که از ایران برای رهبری فلسطینیان قاچاق می‌شده توقیف و ضبط کرده است. در پیوند با انفجار یک بمب قوی در چچنستان، یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان روسیه بازداشت شد. اخیراً در جریان انفجار یک بمب قوی که یک کامیون ارتشی روسیه در چچنستان را منفجر کرد، 7 تن از افراد روسیه کشته شدند. امروز پلیس روسیه منزل مسکونی ندیر شاخ خاچیلایف، نماینده پیشین دومای روسیه را در همین رابطه تفتیش کرده و مقادیری اسلحه و مهمات به دست آورده است. همراه با خاچیلایف، 9 نفر دیگر نیز در همین پیوند بازداشت شدند. درگیری و قربانی ایرانی شدن نیروهای روسیه و نیز شورشیان مسلح چچن که خواهان حکومت اسلامی در شمال قفقاز هستند طی دو ماه گذشته به رویدادی هر روزه در چچنستان تبدیل شده است. در ایران حشمت الله تبرزدی از رهبران جنبش متحد دانشجویی بار دیگر زندانی شد. آقای تبرزدی آخرین بار در سال جاری خرداد ماه گذشته به زندان افتاد و مهر ماه آزاد شد. اتهام او تحریک دانشجویان به اعتراض و انتقاد از مسئولان روحانی حکومت است. به گفته محمد علی صفری وکیل حشمت الله تبرزدی، دلیل بازداشت امروز آقای تبرزدی برای فرد بازداشت شده و نیز وکیل او مشخص نشده است. و امروز خانواده متهمان ملی مذهبی در مقابل محل دادگاه غیرعلنی عزت الله صحابی از شاخصترین چهره‌های ملی مذهبی در ایران تجمع کردند. خانواده این متهمان به خبرنگاران گفتند که پس از چند ساعت تجمع در مقابل این دادگاه سرانجام بی نتیجه محل را ترک کردند. این خانواده‌ها خواستار علنی شدن دادگاه، ملاقات وکلا با متهمانشان و نیز آزادی بازداشت شدگان به دلیل پایان تحقیقات هستند. در دادگاه امروز عزت الله صحابی که بخشی از کیفرخواست قرائت شد، تنها یکی از وکلای این متهمان غلام علی ریاهی توانسته است شرکت کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است مهندس عزت الله صحابی مانند دیگر متهمان ملی مذهبی به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام و براندازی محاکمه می‌شود.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. همونطور که در خبرها شنیدید، امروز در تهران دادگاه مهندس عزت الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا به طور غیرعلنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. خانواده های زندانیان و متهمان ملی مذهبی در طول برگزاری دادگاه در مقابلان اجتماع کردند. جلسه دوم دادگاه به روز سه‌شنبه موکول شده است. اگرچه به اتهام‌های مطرح علیه دیگر از فعالان ملی مذهبی در جلسات قبل به صورت گروهی رسیدگی شد، ولی به اتهام مهندس صحابی به صورت فردی رسیدگی می‌شود. گلناز اسفندیاری گزارش و گفتگویی دارد.
در نخستین جلسه محاکمه مهندس عزت الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی تنها بخشی از کیفرخواست خوانده شد و قرائت بخش دوم آن به روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه موکول شد. غلام علی ریاهی وکیل مدافع عزت الله صحابی گفته است که از روز شنبه دفاعیات او و آقای صحابی آغاز خواهد شد. آقای ریاهی به خاطر غیرعلنی بودن جلسه دادگاه درباره مطالب مطرح شده در آن توضیحی نداده است. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی اتهامات مهندس صحابی 72 ساله و 14 تن دیگر از اعضای ائتلاف ملی مذهبی را براندازی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده بود. اتهاماتی که از سوی نزدیکان آنها بی‌پایه و اساس خوانده شده است. امروز در تهران نخستین جلسه محاکمه مهندس صحابی در شعبه 26 دادگاه انقلاب در حالی برگزار شد که عده‌ای از متهمان و خانواده‌های آنها با تجمع در مقابل دادگاه خواستار حضور در جلسه محاکمه شدند. فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس‌طوسی استاد دانشگاه در تهران و یکی از زندانیان ملی مذهبی در این باره می‌گوید:
امروز صبح کلیه متهمان پرونده ملی مذهبی ها که یعنی آقایونی که به قید وثیقه آزاد شدن همه مقابل ساختمان دادگاه حضور داشتن، خانواده های اونها هم حضور داشتن، اما هیچ کدوم از اینها اجازه پیدا نکردن که به داخل ساختمان برن.
خانواده های متهمان ملی مذهبی بارها از فشارهایی که در زندان بر بازداشت شدگان وارد می شود ابراز نگرانی کردند. فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس‌طوسی یکی از زندانیان ملی مذهبی میگوید در این میان فشارها بر مهندس صحابی که پیش از بازداشت گسترده فعالان ملی مذهبی روانه زندان شده بود به مراتب بیشتر از سایرین بوده است.
در مورد آقای مهندس صحابی این وضعیت بسیار بدتر و شدیدتر بود. اون هم به این دلیل که آقای مهندس صحابی 14 ماهه که عملاً در سلول انفرادی هستند. طی 14 ماه گذشته به غیر از ملاقات‌های محدود کنترل شده و به عبارتی ناآرامی که ایشون با اعضای خانواده‌شون داشتن هیچ تماسی با هیچ کس دیگری نداشتن. کیس آقای مهندس صحابی یک موضوع حقوقی جنجالی رو در ایران باز کرد و اون مسئله شکنجه روانیه. ارتباط این آقایان زندانی با خانواده‌هاشون آنچنان قطع شد و این قطع ارتباط آنچنان زیاد بود که زمینه سازی برای به عبارتی آنچه که روانشناسان به شستشوی روانی میگن، شستشوی مغزی میگن فراهم شد. این فشاری بود که به همه این آقایون وارد شد. در مورد آقای مهندس صحابی این فشار بسیار زیاد بود. ایشون همچنان ملاقاتشون با خانوادهشون بسیار محدود بوده. خانوادهشون هم این رو میگن و در واقع از ملاقاتهایی که داشتن تقریبا بسیار ناراضی بودن. حال چنین کسی که در واقع شروع کننده بحث اصارت ایشون شروع کننده بحث بازداشت ملی مذهبی ها بوده، امروز اولین جلسه محاکمه شونه که تا اونجایی که من مطلع شدم تماس چندان قانع کننده و کافی با وکیلشون نداشتن آقای مهندس. طی 14 ماه گذشته، در حالی که طی 12 ماه گذشته ایشون وقتی که 12 بار بازداشت موقت ایشون تمدید شد، ایشون باید قرار بازداشتشون تبدیل میشد. برخلاف قانون بازداشت موقت ایشون همچنان ادامه داره، در حالی که به نظر میرسه بازجویی های ایشون ماهاست به اتمام رسیده، اما آقایان اجازه ندادن که آقای مهندس صحابی به سلول 2، 3، 4 یا 5 نفره که به صورت زمینی یک سلول جمعی هست منتقل بشن. و در واقع این رو باید گفت، یک اتفاقی در مورد مهندس صحابی افتاده که این بحث جنجال برانگیز دستگیری ملی مذهبی هاست. یک اتفاقی در مورد آقای مهندس صحابی افتاده که این آقایون اجازه نمیدن ایشون با هیچ کس تماس داشته باشه و هیچ کس آزادانه تاکنون نتونسته با ایشون صحبتی داشته باشه. البته چند با ایشون رو به منزلشون بردن و با خانمشون صحبت کردن، اما این در مقایسه با فشاری که به ایشون اومده بسیار ناچیز، اندک و ناکافی بوده.
متهمان ملی مذهبی بارها خواستار علنی شدن جلسات دادگاه خود شدند، زیرا آنها میگویند که همانطوری که دادگاه انقلاب اسلامی اتهامات و برخی مسائل پرونده آنها را به صورت علنی از طریق رسانه‌های داخلی مطرح کرده، آنها نیز باید بتوانند به طور علنی از خود دفاع کنند. فرزانه روستایی، همسر دکتر رضا رئیس دوسی، یکی از بازداشت شدگان، میگوید که مقامات قضایی تاکنون پاسخی به این خواسته خانواده ها و خود متهمان ندادند.
ببینید، نکته ای که هست اینه که همین چند روز پیش این آقایانی که با آزاد شدن به غیر وثیقه درخواست کردن که نامه ای نوشتن به آقای شاهرودی و درخواست کردن که به اونها اجازه داده بشه که مستقلا پرونده رو بخونن. این دادگاه جمعی برگزار بشه به دلیل اینکه در کیفرخواست جمعی و در کیفرخواست‌های فردی به همه اشاره شده. در نتیجه این دادگاه رو نمیشه تفکیک کرد. نکته دیگری اینه که خواستن که از این کیفرخواست آقای مدعی العموم نسخه‌ای به اونها داده بشه به این آقایون تا با فراغ بال بتونن روش بخونن، مطالعه کنن و مشاوره حقوقی بگیرن. متاسفانه دفتر آقای شاهرودی هیچ پاسخی به این نامه نداده. خانواده ها هم نامه ای با آقای شاهرودی نوشتن همین چند روز گذشته، طی 2-3 روز گذشته، و از آقای شاهرودی پیرامون این قضیه که ایشون گفتن من پاسخگو هستم یا دفترم پاسخگو هستن، ازشون خواستن که پاسخگوی این قضایا بشن که اگر این اتهامات علنی بوده، اگر یک سال گذشته از هر تریبونی که امکان داشته علیه این آقایون و علیه ملی مذهبی ها سخنرانی می شده، اعلام موضع شده، اگر این اتهامات علنی بوده حتما باید محاکمه اونها هم علنی باشه. خانواده ها هم از آقای شاهرودی خواستن که این دادگاه به صورت جمعی برگزار بشه، اما متاسفانه مثل دفعات قبل هیچ گونه پاسخی داده نشده.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز محاکمه متهمان ملی مذهبی منتشر کرده بود، نوشت که فعالان ملی مذهبی تنها به خاطر بیان عقاید خود به نحو غیر خشونت‌آمیز و قانونی تحت پیگرد قرار گرفتند و قوه قضاییه ایران هیچ مدرک قانع کننده‌ای برای توجیه زندانی کردن و محاکمه آنها ارائه نکرده است.
برگزاری جلسه محاکمه مهندس عزت الله صحابی در تهران، گلناز اسفندیاری با فرزانه روستایی صحبت میکرد. اگرچه حسین لقمانیان نماینده همدان بعد از عفو از جانب آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از زندان آزاد شده است، اما پرونده های محمد دادفر نماینده بوشهر و فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران همچنان باز است و نمایندگان دیگری هم در دادگاه عمومی تهران محاکمه می شوند. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات رسول مهرپرور نماینده درگز در مجلس هم روز جمعه در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی برگزار شد. آقای مهرپرور متهم است که در سخنرانیش در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی شک و تردیدهایی را ایجاد کرده است و به سوء نیت و اهانت متهم شده است. به این ترتیب پس از آزادی حسین لقمانیان و ادامه احضار و محاکمه دیگر از نمایندگان مجلس، اختلاف نظر قوه قضاییه و مجلس در مورد مصونیت پارلمانی نمایندگان اکنون به کجا رسیده است و چه نتیجه‌ای داشته است؟ همکار ما مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتاری دارد در این زمینه.
رویدادهای سیاسی اخیر نشان می‌دهند که نزاع میان قوه قضاییه و مجلس ایران همچنان در نقطه بحرانی خود قرار دارد و هیچ یک از این دو قوه اساسی کشور از خود نرمش یا عقب نشینی آشکاری بروز نمی‌دهد. با وجود آنکه رئیس قوه قضاییه درباره مسئولیت نمایندگان از شورای نگهبان استفسار کرد و این شورا نظر و عمل قوه قضاییه را در مورد تعقیب قضایی نمایندگان تأیید نمود، هیئت مشترک مجلس و قوه قضاییه به دیدگاه متفاوتی دست یافت و موارد عدم مسئولیت نمایندگان را به مورد جرمی که مستوجب حد قذف باشد محدود کرد. این هیئت که مسئول حل اختلاف نظر دستگاه قضایی و مجلس در باب تعقیب قضایی نمایندگان مجلس است، به این نتیجه رسیده که تنها در صورتی که نماینده در سخن خود به کسی مثلا نسبت زنا بدهد و نتواند آن را ثابت کند، تحت تعقیب و محاکمه قضایی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت در بیان آرای خود در جهت ایفای وظایف نمایندگی کاملا آزاد است. جبهه مشارکت، مهمترین تشکل سیاسی اصلاح طلبان، نیز در بیانیه‌ای شدید اللحن ادامه روند موجود را تضعیف نظام ارزیابی کرده و آشکارا از احتمال خطر فروپاشی جامعه سخن گفته است. این جبهه در بیانیه خود اعلام کرده که اگرچه آقای لقمانیان از زندان آزاد شده، تفکری که در پس این ماجرا بود همچنان زنده است و خود را در قالب‌های دیگر بازسازی می‌کند. جبهه مشارکت اقدامات شورای نگهبان را موجب بی‌اعتباری قانون اساسی و نیز جایگاه قانونی شورای نگهبان دانسته و نسبت به حساسیت بالای موقعیت داخلی و بین المللی ایران هشدار داده است. در این حال به نظر می رسد که در مورد بار سیاسی رفتار دستگاه قضایی در خود قوه قضاییه نیز شکاف‌ها و اختلاف نظرهایی وجود دارد. زیرا سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی اخیر خود با خبرنگاران اظهار نموده که در مورد برخی اطلاعیه‌های دادگستری تهران شائبه سیاسی وجود دارد و این اطلاعیه‌ها بدون نظارت مسئولان بالاتر صادر می‌شود و حتی رئیس قوه قضاییه از برخی مسائلی که در این اطلاعیه‌ها آمده ابراز نارضایتی کرده است. این رویدادها نشان می‌دهد که نه تنها میان قوه قضاییه و مجلس اختلاف نظر عمیق به نظر می‌آید، که حتی میان لایه‌های میانی و عالی قوه قضاییه نیز در این باب اتفاق نظری وجود ندارد. بنابراین سرانجام نزاع بر سر مسئولیت پارلمانی نمایندگان پس از آزادی نماینده همدان بسیار پیچیده‌تر از قبل شده و حتی نقش گذشته رهبر جمهوری اسلامی در حل این مسئله را تحت شعاع قرار داده است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد اصلاح قانون اداره سازمان صدا و سیما برخلاف اصل 175 قانون اساسی دانسته است. شورای نگهبان میگوید در طرح مجلس تشکیل شورای عالی سیاست گذاری پیش بینی شده، اما از آنجایی که مطابق اصل 175 قانون اساسی سازمان صدا و سیما زیر نظر مستقیم رهبری اداره می شود و عزل و نصب رئیس آن، سیاست گذاری، هدایت و تعابیر لازم در همه ابعاد آن از اختیارات رهبری است، بنابراین این طرح بر خلاف قانون اساسی است. شهران طبری همکار ما گفتگویی دارد با سینا مطلبی، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای مطلبی، اداره صدا و سیما در اصل 175 قانون اساسی به شیوه شورایی و به نحوی که قوه سگانه در اون نظارت داشته باشه پیش بینی شده بود، اما بعداً در زمان رهبری آقای خمینی تغییر کرد و زیر نظر رهبری متمرکز شد. حالا در واقع خواست طرح مجلس بازگشت به اصل قانون اساسیه که شورای نگهبان با اون مخالفت کرده. پیامد این تصمیم شورای نگهبان رو چطور می‌بینید؟
بخش مهمی از قدرت حکومتی ایران در نهادهای غیر انتخابی متمرکز شده و در طول 4 سال گذشته بزرگترین برخوردهای اصلاحات هم در مرزهای همین نهادهای غیر انتخابی صورت گرفته. یعنی اصلاح طلبان قصد داشتند تا حیطه اختیارات این نهادها و مراکز رو محدود کنند و مخالفان اصلاحات هم به شدت و با همه توان از این حیطه اختیارات دفاع می‌کردند. به نظر می‌رسد که وظیفه دفاع از حیطه اختیارات و اقتدار نهادهای غیر انتخابی در شرایط کنونی به شورای نگهبان سپرده شده، به خصوص پس از اون که قوه قضاییه در مقابل فشار شدید نمایندگان عقب نشینی کرد و لقمانیان رو آزاد کرد. ما میبینیم که بلافاصله پس از اعلام عقب نشینی قوه قضاییه، شورای نگهبان مفهوم مسئولیت نمایندگان رو رد میکنه و مغایر با قانون اساسی و اسلام میشناسه و اعلام میکنه در واقع به طور غیر رسمی که از امروز من ایستادم تا از حیطه اختیارات نهادهای غیر انتخابی دفاع بکنم. در طول 4 سال گذشته این جابجایی ها بسیار صورت گرفته و قوه قضاییه یا شورای نگهبان یا سایر نهادها هر کدام به نوبه خود وظیفه دفاع از این حیطه اختیارات رو به عهده گرفتن. به این ترتیب چون بزرگترین سدی رو که در برابر خودشون میبینن افکار عمومی هست، اجازه نمیدن تا افکار عمومی بر یک مرکز یا نهاد متمرکز بشه و درست در زمانی که قوه قضاییه حساسیت برانگیز میشه و بسیج افکار عمومی به حدی میرسه که این قوه دیگه از مقاومت عاجز میشه، مرکز دیگه ای پا پیش میگذاره و همون روند رو ادامه میده. من فکر میکنم یکی از وظایفی که به عهده رسانه ها و روزنامه نگاران ایرانی هست تبیین همین سناریوست و نشون دادن کنش های هماهنگ و رفتار یکسان این نهادها تا اگر ما دوباره در شرایطی توانستیم افکار عمومی را چنان بسیج کنیم که نهادهای غیر انتخابی پا پس بکشن و عقب نشینی کنن، نهاد دیگری نتونه این وظیفه را ادامه بده و ما مجبور نباشیم که در چند جبهه با یک نیروی واحد نبرد داشته باشیم.
در اصل آقای مطلبی قرار بود یک شورای عالی سگانه مرکب از نمایندگان سه قوه صدا و سیما را اداره بکنن. فکر میکنید چرا با این ترکیب مخالفت شده؟
در شرایط کنونی هم شورای نظارت که در قانون اساسی پیش بینی شده تشکیل میشه و نمایندگان سه قوه در اون حضور دارند. اما از اونجا که انتصاب مدیر عامل در اختیار این شورا نیست و اختیارات اون هم در قانون اداره صدا و سیما به طور دقیق مشخص نشده، این شورا چندان ضمانت اجرایی تصمیماتش نداره و نمیتونه نظارت زیادی بر استراتژی خبری و سیاسی سازمان صدا و سیما که فراگیرترین رسانه ملی هست داشته باشه. قانون اداره صدا و سیما در واقع بیشتر میخواست که وظایف این شورا را احصا بکنه و نوعی ضمانت اجرا برای تصمیمات اون در نظر بگیره. یعنی در حقوق اداری ایران بحث انتصاب یک مدیر و عزل اون جداست و بارها حق عزل، استیضاح، پرسش، ناکارآمد دونستن یک مدیر به نهادی داده شده که حق انتصاب اون رو نداره.
آقای مطلبی فکر میکنید رد طرح تغییر ساختار اداری صدا و سیما چه تغییری در پاسخگو بودن این نهاد خواهد داشت؟
در واقع به پاسخگو نبودن صدا و سیما این عمل شورای نگهبان رسمیت میده، چون در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود که اگر کسی از طریق برنامه‌های صدا و سیما مورد توهین قرار بگیره یا صدا و سیما مرتکب نشر اکاذیب بشه، ناگزیر باشه مثل رسانه‌های دیگه مانند مطبوعات در مراجع قانونی و ذی‌صلاح پاسخگو باشه. اما با رد این طرح در واقع شورای نگهبان به طور رسمی و قانونی صدا و سیما رو از محدوده پاسخگو بودن به قانون و مراجع قضایی معاف کرده.
فکر میکنید که این عدم پاسخگویی صدا و سیمای ایران چه لطمه ای میتونه به یک رسانه گروهی بزنه و به وجهه اون از نظر بین المللی؟
این لطمه ایست که در طول سالهای گذشته به صدا و سیما زده شده. ما در مقاطع حساس تاریخی مثل انتخاباتی که در چند سال اخیر داشتیم دیدیم که افکار عمومی کاملا روشی خلاف خط مشی تبلیغی صدا و سیما پیش گرفتن و این برای یک رسانه بزرگ و فراگیر و انحصاری یعنی مرگ. صدا و سیما امکانات انحصاری وسیعی داره و قاعدتا باید بتونه خط مشی خودش رو، خط مشی تبلیغی خودش رو در جامعه ترویج کنه. اما همین رویکرد انحصاری و غیر پاسخگو بودن سبب شده که صدا و سیما به شدت از افکار عمومی جدا بشه و در مقاطع حساس تاریخی نتونه تأثیر گذار باشه. تا زمانی که این جدال ها و این رقابت ها در عرصه سیاست داخلی بمونه، شاید خطر چندانی امنیت ملی ما رو تهدید نکنه. ولی این رسانه ملی وظایفی رو به عهده داره و شاید در شرایطی مجبور بشه که افکار عمومی رو برای یک هدف فراگیر و ملی بسیج بکنه. در چنین شرایطی ما میبینیم که صدا و سیما به خاطر عملکرد جناحیش و پاسخگو نبودنش به کلی خلع سلاح شده و در اون بزنگاه‌های تاریخی که باید به وظیفه خودش عمل بکنه و افکار عمومی رو برای تقویت امنیت ملی بسیج بکنه عاجز خواهد بود.
آقای مطلبی، در مورد مسائل مالی هم صدا و سیما در میزان اتهام هستش و گفته میشه که یک مقدار از این انحصار طلبی ها به خاطر عدم شفافیت مالی هم هست. در اون مورد چی فکر میکنید؟
تلاش نمایندگان در زمان تدوین قانون بودجه برای شفاف کردن درآمدهای صدا و سیما باز هم با واکنش مشابه شورای نگهبان به نتیجه نرسید. در حال حاضر صدا و سیما درآمدهای کلانی داره که هیچ نحوه‌ای برای کنترل و در واقع برآورد اونها وجود نداره. این درآمدهایی است که معمولا از طریق آگهی‌های تبلیغاتی نصیب اون میشه و کسی هم در مجلس نمیدونه که میزان این درآمدها چقدر هست، تا چه میزان صدا و سیما داره آگهی میفروشه. سختی برای اون مجلس تعیین کرده، ولی به دلیل همون نداشتن ابزارهای نظارتی که قابلیت اجرا و در واقع تضمین تصمیماتشون رو هم داشته باشن، هیچ تضمینی وجود نداره که این سقف رعایت بشه، درآمدهایی که به مجلس اعلام میشه درآمدهای واقعی باشن.
شهران طبری با سینا مطلبی، روزنامه‌نگار در تهران، در مورد رد مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون اداره سازمان صدا و سیما گفتگو میکرد.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
گل محبوب که این شب چه خوبه.